ظلم أنا المبسوط باللفظ الموجز و ایشان در تتمه خطبه شرح این منظومه مطالبی می فرمایند تقریبا برای تشویق کسانی که این کتاب می خوان بخونن، که مقداری تعریف می کنن از کتاب خودشون، هم از نظمی که اصل منظومه باشه و هم از شرحی نثری که همون شرح باشه که بر این کتاب نوشتن، که مقدار تعریف می کنن برای این که البته حالا گاهی کسی تعریف کتابش میکنه به خاطر این معناست که بیشتر مورد توجه قرار بگیره و بیشتر مورد استفاده مردم قرار بگیره. مثل چراغ مثلا اگر بالا هستش به خاطر تکبر نیست، به خاطر این معناست که بیشتر از نورش استفاده بشه. حالا ایشان اگر چنونچه تعریف کتابشون میکنن نظمن و نثرن، هم غرر الفرائد که همون منظومه شون باشه و هم شرح غرر الفرائد که شرح این کتاب باشه، معلوم نیست به خاطر این معنا باشه که چون این کتاب منسوب به خودشون هست تعریف دارن میکنن، اینجوری نیست. نوعا علمای اسلام، علمای پیرو و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام از این صفات دور هستن. اگر تعریفی ایشان از کتابشون میکنن به خاطر این که بیشتر شوق پیدا بکنن افراد و از این کتاب استفاده بیشتری ببرن، اینن مثل چراغ که اگر بالا نشین مثلا هستش به خاطر این که هرچی بالاتر باشه بیشتر از روشنیش استفاده میشه. از این مطلب که میگذرن بعدن مطالبی میفرمایند که خلاصه باید فرصت را غنیمت شمرد و از الهیات استفاده کرد، از علوم اسلامی استفاده کرد، برای که ممکن است که مثلا اجل انسان ناگهان برسه و فرصتی انسان نداشته باشه قبل از آشنایی به مبدأ و معاد، قبل از آشنایی با معارف اسلام انسان از عالم دنیا بیرون بره در حالتی که معرفتی پیدا نکرده و این مطالب را بیان میکنن. بعدم کتاب شروع میشه. ما حالا اینو از رو میخونیم. فهلمو الها زر وجد پس بشتابید و بیایید ای طالبان علم و حکمت به سوی این رجز، یعنی این منظومه. رجز یه بحر از 19 بحر شعر هستش که در علم عروض و امثال اینها گفتن. عرض میکنم که شعر گویا 19 بحر داره بر حسب قواعد عروضی و یکی از بحرهای 19 گانه بحر رجز هست. بحر رجز اونیه که مستفعلن 6 مرتبه تکرار میشه. مستفعلن، مستفعلن، مستفعل، این یه مصرعش میشه و همچنین مصرع دومش. این بحر رجز بهش میگن، یکی از بحرهای 19 گانه شعر. و از آن راه گذر که شعرهای این کتاب و این منظومه بر حسب بحر رجز هست. یا واهب العقل لک المحامدو الى جناب کنت هل مقاصدو، مطابق میشه با 6 تا مستفعلون، مستفعلن. از این نظر ایشون رجز گفتن، یعنی شعرشون رو بحر رجز هست. فهلمو پس بیایید و بشتابید به سوی این رجز، یعنی این اشعاری که در حکمت روی بحر رجز گفته شده. والمعنى المبسوط باللفظ الموجز، بشتابید به سوی معانی این کتاب که معانی مبسوط گسترده هست اما با لفظ موجز و مختصر بیان شده. و حفظوها زن نظم الفض و حفظ بکنید شما این نظم یگانه را. تعریفیه برای این کتاب یعنی یگانه شعر و حفظ بکنید. حالا البته معناش این نیست که تنها از بر کنید، از حفظ بکنید، نگهداری بکنید، هم به ذهن بسپارید مطالبش را، بعضی از اشعارش از حفظ هم بکنید، همین حفظ معروفم. و حفظو حفظ بکنید این نظم یگانه را. فضل معنی یگانه در حدیث است که فضل و صلات الجماعت علا صلات الفضل به سبع و اشرین، نماز جماعت فضیلتش بر نماز فرادا به 25-27 درجه. مثلا فضل معنی فرد هست، به معنی یگانه. و حفظوها زن نظم الفضل، حالا اون اندازه که میتوانید اشعارش رو از حفظ بکنید که مطالب یادتون باشه، با نوشتنش، با خوندنش، با درس گفتنش، با حاشیه برش نوشتن حفظ بکنید این را، مطالبش در ذهنتون بسپارید حفظ بکنید. اگر اشکالاتی برش هست شما فکر جوابش رو اینها را بکنید، امثال اینها. الذی یطرب الاسماء و تلد، این نظمی و این کتابی که به نشاط در می آورد گوشها را و لذت می برد این گوشها از این نظم فرد. ضمیری که در تلز و مستتره برمیگرده به اسما، این نظمی که به نشاط در می آورد گوشها را و لذت میبرد گوشها از شنیدن و استماع این اشعار منظومه. احتزاء بالعقول حذو الخز بالخز، ایشان میخوان بفرماین که چون ممکن است کسی اشکال بکنه که آخه گوش که نمیتونه از مطالب حکمیه استفاده بکنه، عقل‌های انسان‌ها هستند، نفس‌های انسان‌ها هستند که از مطالب حکمیه استفاده می‌کنن، آخه گوش چه کارش با مطالب حکمیه؟ مطالب فلسفی، مطالب حکمی مربوط به عقل انسانه، مربوط به جان انسانه، مربوط به نفس ناطقه انسان هست. پس باید بگیم عقول انسان‌ها و نفوس انسان‌ها از این کتاب استفاده می‌کنند و به نشاط در میان و لذت می‌برند، نه گوش انسان. چون ممکنه کسی این حرفو بزنه، ایشان می‌فرمایند البته عقل‌های انسان‌ها و نفس‌های انسان‌ها لذت می‌برند و نشاط پیدا می‌کنند اولا و به ذات از مطالب حکمیه، لکن گوش ها هم به تبع اونها لذت میبرن. و این علتش اینه که در جای خودش به ثبوت رسیده که بین نفس و بدن یه ارتباط ناگسستنی هست و همین معنا مبدأ میشه برای اثبات معاد جسمانی، که معاد جسمانی حق هستش، برای اینکه بین روح و بدن یه ارتباط ناگسستنی و استواری برقرار هست و نفس و روح مثل مرغ و ببخشید و نفس و بدن مثل مرغ و قفس نیستن، مثل انسان و لباس نیست که لباسش از برش بیرون بیاره، نه اینجوری نیست. در مقاله ای که معلم شهید شیعه آیت الله مطهری قدس سر رو نوشتن به نام اصالت روح، در اونجا این مطلب روشن فرمودن و در اسفار هم صدر المتعلهین این مطلب را روشن کردن که بین روح و بدن یه ارتباط ناگسستنی هست. لذا اگر چنون که روح نشاط پیدا بکنه، در پوست بدن در صورت انسان هم آثارش پیدا میشه. اگر روح غمناک باشه، در صورت و بدن هم اثر میذاره. اگر بدن همطور ضربه ببینه، در روح اثر میذاره. اینها در حقیقت تأثیرات متقابل با یکدیگر دارن و روح و بدن اینجوری نیست که از هم اینطوری جدا باشن. لذایشون میفرماین با این منظومه ما اول عقول و نفوس لذت میبرن و نشاط پیدا میکنن و برابر و برابر نشاط و لذتی که نفوس پیدا میکنن اسماء و گوش ها هم پیدا میکنن. حظ و الخز بالخز یا حظ و نعل به نعل میگیم، یعنی هر لذتی که عقل بود اگر نشاط روح پیدا کرد، بدن هم نشاط پیدا میکنه. اگر چنانچه عقل انسان از مطالب حکمیه نشاط پیدا کرد و لذت برد، گوش هم لذت پیدا میکنه، بدن هم لذت پیدا میکنه. یعنی اجالتا حالات روح در بدن اثر میگذاره، حالات بدن هم در روح اثر میگذاره. مثلا روح انسان میترسه رنگ بدن زرد میشه، روح خجالت میکشه رنگ صورت سرخ میشه. یا اینکه مغز سر آسیب میبینه، انسان یه وقت میبینی اختلال حواس پیدا میکنه. این در اثر ارتباط استواری هست که بین روح و بدن هست و همین معنا به ما میفهمونه که معاد جسمانی درست هستش. حالا حظ و القز بالقز، خز عبارت هست از اون تیرهایی که سابق تیر با کمان رها می کردن، تفنگ نبوده، یک تیرهای چوبی یا آهنی یا هر چیزی که می خواستن درست بکنن، این تیرها را می تراشیدن، اصلاح می کردن، راست می کردن اینها را. یه دونه تیری که به این کمان می خورده، این را الگو قرار می دادن. بعدن تیرهای دیگر از روی اون تیر میزان اون مطابق اون برابر با اون میساختن، میگفتن حظ و الخز بالخز. یه تیری الگو قرار بدین که خز همون تیری باشه که تراشیده شده، راست هست، خمیده نیست، مرتب هست، و تیرهای دیگر برابر او بتراشیم و آماده بکنیم. این یعنی حظ و القز بالخز، یعنی برابری این تیر با اون تیری که الگو قرار دادنش. یا حظ و نعل به نعل، این لنگه کف برابر با این لنگه کف هستش. این در عرب اگر بخوان بگن که یه چیزی برابر با چیز دیگری هست، میگن حظ و نعل به نعل یا حظ و الخز بالخز. مثلا در روایتی هستش که یکون فی هذه الامه کل ما کان فی بنی اسرائیل، هر چه در بنی اسرائیل بوده در امت اسلام هم هست. حظ و نعل به نعل و الخزة بالخزة، هر چی در بنی اسرائیل واقع شده اون وقایع در امت اسلامی هم واقع میشه. یعنی وقایعی که در امت اسلامی واقع میشه برابر با وقایعی که در اونجا واقع شده. حالا برابر اون چه روح انسان و عقل انسان نشاط پیدا بکنه، گوش انسان هم به همون اندازه نشاط پیدا میکنه. الذی یطرب الاسماء و تلز، این نظمی که به نشاط می آورد گوش ها را و لذت می برد از شنیدنش گوش ها، اهتزا ان بالعقول، برای اینکه گوش های انسان ها هم پیروی می کنند احتضا به معنی اقتدا هست، پیروی میکنن به عقلهای انسانها، حظ و الخز بالخز. اگر 10 درجه عقل انسان نشاط پیدا کرد از مطالب حکمی، گوشش هم 10 درجه نشاط پیدا میکنه، 5 درجه نشاط پیدا کرد، 5 درجه نشاط پیدا میکنه، همینجوری. لتظفروا به معرفت جودت نظام از صادر من جود الوجود تام بل فوق تمام. حکما در جای خودش ثابت میکنن که این نظامی که الان هستش نظام احسن وجوده. مارها، عقربها، تمام نارسایی ها و ناروایی هایی که به نظر ما نارسا و ناروا هست، در نظام احسن عالم همه اینها روا هست و این نظامی که الان در عالم داره حکومت میکنه، عالم مجرد، عالم طبیعت، اول عالم عقول، عالم ملائکه، بعد عالم نفوس انسانها، بعد عالم مثال، بعد عالم طبیعت، جواهرش، اعراضش، صورتش، هیولا و مادهش، این عالمی که خداوند خلقت کرده، چون الذی احسن کل شیء خلقه، الله خالق کل شیء، یه مطلب الذی احسن کل شیء خلقه، این دو تا آیه که وصل هم بگذاریم ازش استفاده میکنیم که هر چی خدا خلقت کرده خوبه. این دو تا آیه اینجور میشه یه برهان. روی این حساب هر چه در عالم هستش، جهان چون خط و خال و چشم و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست، این نظام دارای جودت هست، دارای خوبی هست. و این ناروایی هایی که ما میبینیم، ما ناروا میبینیم در نظام احسن، تمام اینها در جای خودش ثابت شده که باید باشه. مار و عقرب ها اتفاقا داروخانه ها از همین سم مارها و عقرب ها استفاده های زیادی می کنن در داروهای سمی. مرحوم خواجه در اخلاق ناصری می فرماین که اگر مار و عقرب ها نبودن که سم هوا را جذب بکنن، ممکن بود که یه مرتبه هوا مسموم بشه، تمام مردم بمیرن. اجالتا این طوریه نظام احسن وجود باید در نظر گرفت. اگر کسی 300 متر زمین داشته باشه، میخواد خانه بسازه، عرض میکنم البته یه جا برای اتاق کتابخانه‌اش هست و نماز شبش، یه جا اتاق مهمانش، یه جا مثلا اتاق زن و بچه‌اش، یه جا آشپزخانه، یه جا هم در اینجا باید برای وضوخانه در نظر گرفته بشه. نمیشه نظام احسن رو باید حساب کرد. عرض میکنم که ایشان میفرماین که حالا بیایید این کتاب ما را بخونید و به مطالب ما آشنا بشید تا این که قدرت پیدا بکنید که جودت و خوبی این نظام وجود را ببینید، که هر موجودی که خداوند متعال خلقت کرده دارای فائده است، در نظام احسن لازمه و در عالم تفاوت تبعیض نیستش و هر چیزی به جای خودش نیکو هستش. عدد 1000 به جای خودش، عدد 5 به جای خودش، همه اینها لازمه نظام احسن وجود هستن و این نظام احسن وجود صادر شده از وجود تام که الله متعال باشه، بلکه از وجود فوق تمام. چون به موجودات مادیه موجود ناقص میگن، به موجودات مجرده موجود تام میگن، به الله متعال موجود فوق تمام گفته میشه. لتظفروا، بیایید این کتاب را بخونید تا این که موفقیت پیدا بکنید به شناخت خوبی نظامی که در عالم حکومت میکنه. این نظامی که صادر شده از جود وجود تام، نظام عالم که صادر شده از بخشش وجود وجود تامی که الله متعالی باشه، بل فوق تمام، نه بر وجود الله وجود تام کم اطلاق کردم، باید گفت فوق تمام، چون او فوق موجودات مجرده هست. و علیکم به هازن نصر رفیع رافع. تا اینجا تعریف اصل منظومه را کردن که قرر الفرائض باشه و شعرای این کتاب باشه. از اینجا و علیکم میخوان تعریف نصر بکنن، یعنی شرحی که خودشون بر این نظم دارن، شرحی که بر این شعرها دارن، چون شرح به صورت شعر نیست، به صورت نظم نیست، به صورت نصره، نصر در مقابل نصر. و علیکم و بر شما باد که توجه پیدا بکنید به این شرحی که ما نوشتیم که نصر هستش، به صورت نصر هستش، به این نصری که رفیع است، بلند پایه است و رافع است، یعنی ذهن شما را بالا میبره، هم خودش بلند مرتبه هست و هم بالا برنده ذهنها و معلومات هستش. اتایره اقاب و معناه البارعه علا اوجن به هزیزی ان نصر الواقع و فوق السماء سابه. عرض میکنم که سابقا آسمان ها را نه تا میدونستم و چنانچه قرآن نورانی هم ناطق هست، حالا تا هفت آسمان که قرآن هم ناطق بهش هست. عرض میکنم که نصر با سین اسم ستاره است روی هیئت قدیم، نصر واقع میگفتند و نصر طائر، دو تا ستاره روشن هستند اینها در طرف خود به جنوب، یکی در اصطلاح نجومی بهش نصر واقع میگن با سین، یکی نصر طائر. پس نصر واقع اسم یه ستاره روشنی هست در طرف قطب جنوب و ایشان میفرماین نصر واقع که ستاره روشنی است در آسمان هفتم هست. بعد میخوان بفرماین که این شرحی که ما بر این منظومه نوشتیم، این نصر ما، نصر با سا استنقطه که شرح این کتاب باشه که به صورت نصر هستش، عقاب این نصر و عقاب این شرح ما اینقدر بالا میره و بالا میره و به یک اوجی میرسه که نصر واقع اون ستاره روشن که در آسمان هفتم هست در حضیض او واقع میشه، نسبت به او میشه حضیض. این نصری هست که اینقدر پرواز میکنه و طیران میکنه، خیلی این مطالب بالا هست، بلند رفیع از ذهنها را هم بالا میبره، خودش در یه اوجی هست، عقاب این نصر در یه اوجیه و همچنین ذهنها را به یه اوجی میبره که اون ستاره ای که در آسمان هفتم هست نسبت به این میشه حضیض. این حال تعبیرات گوناگون که این نصری که ما میگیم، این شرح ما، این نصر ما پرواز کننده است، عقاب معنای کامل او طیران میکنه بر یک اوجی و بر یک بلندی که به حضیض و پستی او قرار میگیرد، نصر واقع که در سماع سابع واقع شده در سماع فلک هفتم هستی. لیجمع فیکم به فرائد فوائدهی تناصر لآل الوجود و یبلغکم، یا و یبلغکم در صورتی که در لیجمع ان ناصب مستتر باشه، و یبلغکم المقام المحمود به اون الله الملک الودود. حالا بیایید این شعر را بخونید. برای چه؟ برای اینکه جمع بشه در وجود شما به برکت فرائد، یعنی درهای فوائد این کتاب جمع بشه در وجود شما، درهای پراکنده وجود، تناصر و لعال الوجود. آخه گفته میشه که الحکمت و سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی. حکمت عبارت است از این که وجود ذهن انسان برابر با عالم عین بشه، یعنی تمام موجوداتی که در خارج هستش علا ما هو و علیه علا ماهی علیها در ذهن انسان پیدا بشه و انسان میشه یک جهان، البته میشه یک جهان موجود ذهنی. وقتی که تعقل کرد همه موجودات را، تمام موجودات خارجی در ذهن او ارتسام پیدا کرده، پس بنابراین جمع شده در وجود او تمام موجوداتی که پراکنده است در عوالم وجودیه، برای که تصور همه اینها کرده و وجود ذهنی هم وجوده، چون بحثش میاد لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسه لدل ازهانی. برای اینکه جمع بشه در وجود شما به برکت فرائد فوائد این کتاب، به برکت درهای فائده های این کتاب جمع بشه در وجود شما به وجود ذهنی، بر حسب اتحاد عاقل و معقول با وجود شما متحد بشه، تناسر لعالی وجود یعنی لؤلؤهای پراکنده وجود، و برساند این کتاب شما را به مقام محمود. این قلت بر این که مقام محمود اختصاص به رسول الله صلوات الله علیه و آله داره، مگر انسانم میتونه به مقام محمود برسه؟ نه، هیچ انسانی پیغمبر و امام معصوم نمیتونه بشه. نبوت و امامت با عصمت، اینها یه مقام های اصلا ریاستون الهیه و الله اعلم حیث یجعل رسالته. اما این مقام محمود یعنی انسان میتونه به وسیله علم و عمل یه پرتوی و یک شعاعی از مقام محمود رسول اکرم پیدا بکنه، نه اون مقام محمودی که اختصاص به او داره. نه، کسی با فلسفه خوندن هزار سرم فلسفه بتونه ارسطو و افلاطونم بشه، هیچگاه مقام نبوت و امامت با عصمت پیدا نخواهد کرد. اونا ریاست الهیه هست، یه حواله مگشا کسبی نیست. و یبلغکم یا و یبلغکم المقام المحمود، و برساند شما را به مقام محمود به اون الله الملک الودود، البته با حول و قوه الهی. اگر انسان علمی پیدا کرد، فضلی پیدا کرد، همه به حول الله و قوته هست. نباید بگه من مطالعه کردم، من زحمت کشیدم، نه، در نمازش هم انسان میگه به حول الله و قوته یقوم و افعل. فانتهز الفرصه، پس غنیمت بشمارید شما فرصت را، شما آقایون بزرگواری که اجتماع اسلامی در انتظار شما آقایون هست که علوم اسلامی را در دنیا به اوج برسونید، و هر کدومتون یک نفر مطهری شهید، مطهری بزرگ.
مجموعه یلی میگرد. انسان یا مجموعه های بسیار کوچک انسانی نیازهای خودشون رو با صنایع یلی برطرف. اما کارا دیگه چون سنگه کنه ایدارش نمی کنه، چون سنگه شیراز ماشینی شده.
شهادتی در راه پروردگار، فنته زل فرسه، غنیمت به شماری فرصت را، مخصوصا جوانی را. ونته زو و ایستادگی بکنید و قیام بکنید برای درس خوندن، درس خوندن حسابی. و تعلم الحکمه، یاد بگیرید حکمت را. و تمم الکلمه، کلمه توحید را، عقایدتون را، معنی لا اله الا الله و معنی کلمه توحید را با خوندن الهیات تکمیل بکنید و تکمیل بکنید. و تمم الکلمه، کلمه توحید یعنی اعتقادات دینیتون را تکمیل کنید. و تجلب الفیض و رحمه، طلب جلب فیض و رحمت الهی بکنید، آماده بشید برای جلب فیض و رحمت پروردگار. ان الله هو الکریم الوهاب، برای که خداوند متعال هم دارای کرم هست و بسیار بخشنده هست. نقص از ما هستش، او تام الفاعلیه و فیاض و دائم الفضل علی البریه هست. و مرو نفوسکم، و حالا این کلمه ما به لغت هم که مراجعه کردیم و اوقات جمع که بحثشون کردیم چند تا معنا داره. و به بند بکشید نفس های خودتون را، کنترل بکنید نفس های خودتون را، غلبه بکنید بر نفس های خودتون. ان لا تمر بملاهی خطواتها، نفس ها را در بند بکشید و کنترل بکنید تا گذر نکنند به گام های بازیچه. ملاهی یعنی بازیچه ها، خطوات یعنی گام ها، یعنی گام های بچگانه بر نداره، قدم هاش قدم های استوار باشه، قدم های عاقلانه باشه. گام هایی که بازیچه هست، کارهای دنبال کارهایی که بازیچه هست نره. ان لا تمر بملاهی خطواتها، ملاهی خطوات نفوس، نفوس گام های ملاهی را بر ندارن، گام هایی که بازیچه هست کاری بازیچه را انجام نده. و ملائب حفواتها، ملائب بازیگاه ها، البته ملاهی بازیچه ها مثلا یا بازی ها. و ملائب حفوات ها، حفوات جمع حفه هست، معنی لغزشه. و کنترل بکنید نفس های خودتون را که گام بر ندارد در بازیگاه های لغزشگاه ها. و مساقفه کبواتها، یا مساقبه کبواتها. مساقب راه ها هست، کبوات کبوه به رو افتادن هست، اونجایی که آدم میلغزه و وقتی افتاد به صورت رو زمین میخوره. اینجوری کنترل بکنید نفس های خودتون را. ان لا تمره به راه هایی که در اون راه ها می لغزه و به رو می افته. و مواقف لاتها و مناتها، لات یه بت معروفیه که بت بنی سقیف بوده در طائف، منات بت بنی حزیل بوده. و کنترل بکنید نفسای خودتون را که مرور نکند و گذر نکند به ایستگاه های لات و منات، به ایستگاه های طاغوتی و طاغوت ها مرور نکنید. و لا تهین توان، توان به معنی توانیه، توانی به معنی کسالت و سستی و بیرغبتی هست. ولا تهین توان، یعنی روز سستی و کسالت نیسته. برای این که مکتب‌های گوناگون مادی شرقی و غربی با الفاظ زیبا و فریبای خودشون کتاب و سنت را میخوان با محتوای مادی تفسیر بکنن، معنا بکنن، و لا تدین توان، الان هنگام توانی و سستی و ضعف و کسالت و بیحالی نیسته. باید به فلسفه اسلامی، کلام اسلامی، احادیث و اخبار، به فقه اسلام آشنایی پیدا کرد و خلاصه در مقابل اینها باید حسابی استقامت کرد. و لا تهین توان، و نیست هنگام توانی و کسالت و سستی. جامعه اسلامی در انتظار شما آیون محترم هستن. ناپلئون وقتی خواست مصر را بگیره، عرض میکنم شهر قاهره را بگیره، نزدیک قاهره که آمد و اهرام مصر وقتی پیدا شد، اهرام شهر قاهره پیدا شد، رو کرد به سربازهاش و گفت که این الاهرام مصر و این گنبدهای قاهره سالها هست در انتظار شما سربازهای فرانسه هستند. حالا تمام کشورهای اسلامی، تمام مسلمین، جوامع اسلامی در انتظار شما آیون بزرگوار هستند که از علم شما، از فضل شما استفاده بکنن و جوابگوی این اشکالات این بچه های مادی، چون ماده بازیگاهه، بازیچه هستش، همه در انتظار فضل شما آیون هستند. فجعلو دیدنکم رفض عالم دیدان و نفض اقبرت عالم الحدسان. پس قرار بدهید خلق و خوی خودتون را ترک کردن عالم دیدان، عالم لهو و لعب، یا عالم حیوانات پست. این عالم طبیعت، این خروخاب، اینها عالم دیدانه. و نفز اقبرت عالم الحدسان، و قرار بدهید خلق و خوی خودتون را افشندن و تکندن غبارهای عالم حدسان. اینها را باید از لباس جان اینها را افشند، این غبار عالم حدسان، عالم طبیعت. لقتناس العلم و العرفان، برای به چنگ آوردن علم، علوم اسلامی و عرفان، عرفان اسلامی، عرفانی که مرحوم فیض کاشانی اعلی الله مقامه داشته، مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی داشته، علامه طباطبایی و این بزرگان، نه هر عرفانی. فلعل آن ترحله قد آن، برای اینکه ممکن است که زمان ترحل و رحلت کردن از این عالم به طرف عالم آخرت وقتش رسیده باشه. آنه دومی فعل، آنه اولی اسم، آنه دومی فعل به معنی هانه هست. پس ممکن است، شاید ترحل از عالم طبیعت و عالم آخرت قد آنه، هنگامش رسیده باشه. ما چه میدونیم، ممکنه یه لحظه الان ما بیمیریم. کما قال الله تعالی شأنه العزیز الحمید، العزیز الحمید صفت از برای شأنه، چنانچه خداوندی که تعالی است شأن او و شأن او عزیز است و شأن او حمید است، شأن عزیز و حمید او والاست. فرموده است در کتاب کریم مجید که قرآن باشه، اولا میگن زرو. حالا بنده نمیدونم چرا مرحوم حاجی این قسمت رو انداخته و آیه دیگری هم ما که المعجم المفرس نگاه کردیم ندیدیم. و آیه اینه، آیه 185 سوره اعراف: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیئین و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. حالا اگر بگیم که مرحوم حاجی اقتباس کرده، اقتباس نیست، چون میفرمایند کما قال الله تعالی، دارن نقل میکنن. اگر آیه دیگری هم بگیم باشه، حالا ما ندیدیم، ممکنه باشه، لالا ممکنه اشتباهی شده باشه. آیه اینه: اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، چرا مردم در ملکوت و باطن آسمان و زمین تفکر نمی کنن و چرا تفکر نمی کنن در اون اشیایی که خداوند خلقت کرده؟ برای اینکه ممکن است که اجل مردم نزدیک شده باشه. و به چه حدیثی بعد از قرآن اینها میتونن ایمان بیارن؟ اگر بشر به قرآن ایمان نیاره، چه کتابی بهتر از قرآن هستش که به قرآن ایمان بیاره؟ حالا اشاره به این معناست که وان عسى قد اقترب اجلهم، برای که ممکن است اجل مردم رسیده باشه، به قرآن هم که ایمان نیاورده باشن، بی ایمان به قرآن از دنیا برن. حالا هم انسان باید مطالب الهیات، عقاید دینی را کسب بکنه با دلیل، برای که ممکن است اجلش برسه در حالتی که بدون عقاید حق بمیره. فختلفوا الى باب الملأ الاعلى، پس آمد و شد بکنید به باب ملأ اعلا، در خانه خدا برید. اختلاف به معنی آمد و شده. یکی از اوصاف ائمه هدا علیهم السلام اینه که و مختلف الملائکه، یعنی خانه شما، بیت شما که بیت رسالت باشه، مختلف ملائکه هست، محل آمد و شد ملائکه هست. وختلفو یعنی آمد و شد بکنید، الملأ الاعلا، ملأ اعلا درگاه پروردگاره، در نماز، در سجده های طولانی. عرض میکنم که اختلاف امتی رحمه هم بعضی گفتن اختلاف امتی رحمه معناش همینه، یعنی دید و بازدیدها و آمد و شدهای مسلمون ها، دید و بازدیدها نسبت به یک دیگر رحمته. بعضی هم گفتن که اختلاف امتی رحمه، یک کسی این طرف مطلب رو بگیره، یک کسی اون طرف مطلب رو بگیره، مثل مباحث های بین الاثنینی، تا روش بحث بشه، منقح بشه، به اختلاف گاهی مطلب را منقح میکنه. حالا اینجا فختلفو یعنی آمد و شد بکنیم، فختلفو الى باب الملأ الاعلا و راودو المعلم الشدید القوا. معلم شدید القوا همون ملائکه هستن، علمه شدید القوا که جبرئیل باشه، یعنی یک کاری بکنید که در اثر عبادات شرعیه با ملائکه نسبتی پیدا بکنید، از انوار ملائکه استفاده بکنید، از انوار انبیا و ائمه علیهم السلام استفاده کنید و مراوده کنید، دوستی داشته باشید با معلم شدید القوا، با موجودات معنویه، با ملائکه مقربین. و راجعو الیه مرتن بعد اولا و کرتن بعد اخرا، رجوع بکنید به ملأ اعلا یا معلم شدید القوا یا الله متعال، مرتن بعد اولا. خسته نشه انسان از دعا، خسته نشه از نماز، توجه الالله همیشه باید باشه. مرتن بعد اولا، کرتن بعد اخرا، که اگر این کار بکنید، حالا فختلفو الى باب الملأ الاعلا که نتیجهش این باشه، تفوزو بالوصول الى الغایت القصوى، تا فائز بشید به این که برسید به غایت قصوى. غایت قصوى مقصد المقاصده، یعنی به اون مقصد اعلا که قرب پروردگار باشه. غایت قصوای هر انسانی قرب الهی است. به عنایت من الیه رجعا، در قرآن هستش ان الی ربک رجعا، و این خوضی هم که پیدا می کنید به عنایت کسی هست که الیه رجعا. همه اینها با عنایات الهی انجام می گیره، انسان خودش چیزی نیستش. انه هو الموفق المعین، خداوند متعال، یعنی من الیه رجعا که خداوند باشه، موفق هست، توفیق دهنده است و معین هست، یاری کننده هست. و بهی استعین، چون می فرمایم که من به خداوند متعال هم استعانت می جویم. یا واهب العقل لک المحامد الی جنابک انتهل مقاصد. از اول این کتاب الحمدلله المتجلی به نور جماله تا اینجا خطبه شرح، و از اینجا یا واهب العقل لک المحامد خطبه اصل کتاب، یعنی خطبه منظومه، خطبه غرر الفرائد شروع میشه و یکی دو صفحه یا سه صفحه گفته میشه. بعد از اول مطالب غررون فی بداهت الوجود شروع میشه. اینو البته بیشتر خونده میشه انشاءالله. حالا ایشان کتاب خودشون را، منظومه خودشون را به نام پروردگار شروع میکنن. یا واهب العقل لک المحامد الی جنابک انتهل مقاصد. یا این که ایشون در اینجا آورده که حرف ندا باشه، در حالتی که خداوند یهول و بین المرء و قلبه اقرب و الیه من حبل الورید، ما من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، الله متعالی به انسان نزدیکه، از خود انسان به انسان نزدیکتره، چون یهول و بین المرء و قلبه اقرب و الیه من حبل الورید. اما از یک طرف هم در این حالی که به ما نزدیکه، در این حال از ما دورم هست، که دوری او هم به عز جلال خودش هست. در عز جلال در اثر قوت وجود، شدت وجود، غیر متناهی بودن، در اینی که به ما نزدیکه از ما هم دوره، اما دوریش در اثر عرض میکنم شدت قرب و نزدیکی هستش. لذا ایشون یا را آورده به اعتبار این که مثلا ندا میکنه، ولی کسی که نزدیکی به انسان هست که ندا کردن معنا نداره. یا واهب العقل، عرض میکنم که دو تا مطلب در اینجا ایشون بیان می‌فرمایند. یکی این که خداوند متعال بخشنده وجود عقل هستش، و یکی این که منتهای تمام مقصدها و هدفها هستش، غایت الغایات، مقصد المقاصد، منتهی المقاصد هستش. این دو تا صفت، و این دو تا صفت باعث این معناست که انسان حمد بکند پروردگار را. یعنی واهب العقل و منتهای مقاصد بودن، این دو تا صفت بارز هست که به خاطر این دو تا صفت الله متعالی استحقاق حمد داره. کسی که عقل را بخشیده و ایجاد کرده، به وجود آورده، و کسی که تمام مقصدها به او منتهی میشه، تمام سالکین الالله، تمام کسانی که در خط کمال هستند و در خط تکامل هستند، همه اینها میرسن به قرب پروردگار، مقصد اینها به اونجا منتهی میشه. مثل یه خطی که از یه محیط دائره بکشیم به طرف مرکز دائره، هر خطی از هر جای این محیط که کشیده بشه به این نقطه، به این مرکز دائره، در نقطه مرکز دائره به اینجا منتهی میشه. مقصد تمام کسانی که در صدد کمال هستن در پیشگاه حق تبارک و تعالی به اونجا منتهی میشه. این یه معنایی. یه معنایی هم که حق جویی و حق طلبی و خدا جویی در نهاد تمام موجودات هستش. انسان خودش نمیدونه، یعنی انسان یه گمشده ای داره اما اشتباه میکنه، به خیالش که این گمشدهش ماله، وقتی میلیاردر میشه سرد میشه، میبینه نه، مثل این که هنوز به مقصد نرسیده. میاد تو امور سیاسی میشه مثلا رئیس جمهوری یه مملکت، باز میبینه نه، باز دل سرد میشه، میبینه به مقصد نرسیده. میاد تو علوم قدیمه و جدیده و عقلیه و نقلیه و تو این اصطلاحات، البته اصطلاحاتی که از قصد فرمت خالی باشه ها، باز مثل امام فخر رازی میگه نهایت و اقدام الاخول اقالو، بازم میبینه که سرد شد. و همچنین چیزای دیگه. پس اون گم شده ای که بشر داره، اما وقتی به قرب الهی رسید، یه آدمی که وقتی در سجدش صد مرتبه میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده و به قرب الهی رسیده، هیچگاه به دل سرد نمیشه. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، با یاد حق تبارک و تعالی اطمینان پیدا میکنه، کسی که به مقصد خودش درسیده. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، یه قلب آرام میگیره، همینجا منتهی میشه سیرش و طلبش منتهی میشه. لذا هر کسی دنبال هر چی که بره همون فطرت خداجویی است، اما اشتباه میکنه، میره بت پرست میشه، بیچاره بدبخت میشه، میره دنبال مال، میره دنبال جاه و امثال اینها. پس مقصد المقاصد، منتهى المقاصد الله متعالی هست. انسان به هر مقصدی برسه یه مقصدی بالاتر از او هستش و آروم نمیگیره دلش، اما همین که به قرب الهی رسید اطمینان پیدا میکنه و اونجا یه منتهای مقصدش هست. گر از یه شخص متدین بپرسن چی میخوای، یه دوست ما را و همه جنت فردوس، شما را هیچی حتی بهشتم جز خدا نمیخوام. اما چون بهشت مهمان خانه الهی هست و منصوب به او هست میخوام. اینجوری میشه. عرض میکنم که حالا که 3-4 دقیقه بیشتر نمونده، یا واهب العقل لک المحامد، ای خدایی که بخشنده عقلی. حالا یا عقل اول که حقیقت رسول اکرم باشه، ای خدایی که خلقت کردی و ایجاد کردی عقل را، یعنی عقل اول را، یعنی صادر اول را، یعنی حقیقت رسول اکرم را خلقت کردی و ایجاد کردی، که عقل اول که حقیقت رسول اکرم باشه به طور اجمال و بساطت جامع جمیع فعلیات هستش، مثل یه نقطه مرکب یا جوهر که 10 کلمه توی هستش با اینکه یکی هست، وجود عقل اول که وجود رسول اکرم اسلام باشه جامع جمیع کمالات موجوداته، ارواح و کنفل ارواح و نفوس و کنفل نفوس که در زیارت جامعه کبیر هستش، اون زیارت والا، این معناش همینه. یکی از معناهاش اینه. یا واهب العقل، ای خدایی که عقل اول را خلقت کردی، وجود مقدس رسول اکرم را خلقت کردی که به طور اجمال و بساطت وجود همه اشیا هستش، یا این که یا واهب العقل، یعنی ای خدایی که عقلی را در انسان خلقت کردی که در منطقه نظر و در منطقه عمل اگر استکمال پیدا کرد، عقل انسان
که انسان اگر در قلمرو عقل نظری و در قلمرو عقل عملی استکمال پیدا کرد، مقامش از ملائکه بالاتر میشه. یا واهب العقل، ای خدایی که بخشنده عقلی، لکل محامدو، برای توست، مختص به تو هست، سزاوار به تو هست، حمدها، ستایشها، ستایشهای گوناگون، محامد، هر ستایشی که از هر کسی صادر بشه، حالا ستایش قولی باشه، حمد فعلی باشه یا حمد حالی باشه، که هم بر سه قسمه، حمد قولی و حمد فعلی و حمد حالی، همه این حمدها مال تو هست. یا اون حمدی که خداوند نسبت به ذات خودش داره که خودش حامد خودشه، و اون حمدی که غیر خدا نسبت به او داره، چون اون حمدی که لایق مقام ربوبیت هست، حمدیه که خودش نسبت به خودش داره، که هم خودش حامده هم خودش محموده. برای توست انواع و اقسام حمدها، الى جناب کم که هل مقاصدو، به پیشگاه تو، به ناحیه تو منتهی می شود تمام مقصدها. یعنی بشرهایی که مقصدی در نظر می گیرن، اینا به هر مقصدی برسن می بینن فوق اون مقصد دیگری هست، تا برسن به جناب تو، به ناحیه تو، به درگاه تو، اون وقت یه مقصد و مقاصد هست. و علا به ذکر الله تطمئن قلوب. بله، چون چهار شده انشاءالله روزهای یه بیشتر.
حرکت مکتبی هم کنار رفته، بلوا و شورش و قاجاری به اندازه کافی ضعیف شده، نهاد حکومت هم توی ایران سر اینجا یک مسئله میگن قاجاری اسمی در روسیه شکست. گوشوی برای رشون دیگر انگلستان خودت رو مصابه قضاها باید از ایران برن. یک حرکت شدید بین روسیه و انگلستان درست قبل از ولادت جناب رضا خان توی صحنه سیاست ایران، حرکت باید قضاها اسکیاس توی جنوب داره مستحکم میشه، قضاها باید برن. میبینه که انگلستان حریف داره دستش کنار میکشه، چون در خودش سر صدا است بیروس، و این میتونه رضا شاه رو کنترل کنه. طبقات که داشت از فرزده هایی که افکارشون بود قبلا مقدار نتوبی کرده بود، حالا وجودشون بشسته بود. فارسی حرف میزنن ولی انگلیسی فکر میزنن، و بستر باز جاسوسی اینا رو دور بر رضا شاه اینا اون قشر تکنوکراتی هستن که بعدا تا این اواخر دوام میارن. این اواخر بلکه میشه گفت که نسل دوم نسل سومشون به معنای هر جور تکنوکرات در اون زمان نسلی هستن که فقط حکومت حکومتگران دوره رضا شاه وابستگان که فکرشون به دور پا باختن و غالبا رابطه جاسوسی هم دارن. خود رضا شاه هم با برنامه ریزی اتصال روزی اشاره کردن از راه سید ضیاء و از راه بزیان قذاب قزوین و از راه این حرفا کنترل کرد و تشخیص داد که پنج نفری کنترلیان در رأس قرار داشتن رضا شاه رو انتخاب کرد که به قول خودش گفته اونو کنون شده من سر قاطر میشستم آدمی پیدا کرد که بتونه بگی من سر قاطر میشستم اسم رو میرم ایشون اسم خودم دوره سلطنتشون آمد یکی از سفرا اینجا به شروع کرد تعریف کردن کنفیگا تو گل بزن من بواب چی بوده؟ بوای شما شروع کرد تا هر کرد شما کرد قهرمان ها نامی ایران گفت بگرد سگ من تربیه فلان خواب نمیشد زن